ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. با توافق رهبران آمریکا و روسیه، آتش بس در جنوب غربی سوریه از ظهر یکشنبه آغاز می شود. در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ، تظاهرات معترضان شامگاه جمعه ادامه یافت. یک نماینده مجلس می گوید برای افزایش امنیت ملاقات های مردم با نمایندگان از این پس در ساختمان مجلس انجام نخواهد شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز جمعه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت، درباره برقراری آتش بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این آتش بس از ظهر یکشنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را تلیعه صلح در سوریه خواند و بر نقش آن در کاهش خشونت در مرز اردن و تأمین امنیت در آن کشور تأکید کرد. اردن نیز با تایید این توافق گفته است در برقراری آتش بس همکاری خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها از هامبورگ، محل برگزاری نشست سران گروه 20، تظاهرات معترضان به جهانی سازی شامگاه جمعه نیز ادامه یافت و پلیس تلاش کرد کنترل خیابان‌ها را در دست بگیرد. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در پایان نخستین روز نشست در یک ضیافت شام و کنسرت موسیقی شرکت کردند و همزمان دود ناشی از به آتش کشیدن خودروها بخش‌هایی از هامبورگ را فرا گرفت. با این حال، گزارش شده است خیابان‌های هامبورگ در بامداد شنبه از بقایای تظاهرات و شعله‌ها پاکسازی شده است. رسانه‌ها شمار تظاهرکنندگان را تا 100 هزار نفر برآورد کردند. در دو روز گذشته در جریان درگیری‌های بین پلیس و تظاهرکنندگان حدود 200 مأمور پلیس زخمی شده و به جز بازداشت‌های موقت دست کم 19 تن نیز دستگیر شدند. خبر دیگر اینکه در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از لغو ملاقات‌های مردمی با نمایندگان در ساختمان مجلس خبر داده، یک نماینده دیگر این موضوع را تکذیب کرده است. عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفته است پس از حمله به ساختمان مجلس و با بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره تأمین امنیت پارلمان، مشخص شد که اکثر آنها بر این باورند ملاقات‌های مردم با نمایندگان باید منحصر به حوزه‌های انتخابیه شود، زیرا به گفته او تا زمانی که ملاقات مردمی در فضای مجلس صورت می‌گیرد، برقراری کامل امنیت امکان پذیر نخواهد بود. با این حال، اسدالله عباسی، نماینده رودسر در مجلس، به خبرگزاری میزان گفته است خبر لغو مراجعات مردمی در مجلس صحت ندارد و به گفته او این موضوع فقط یکی از پیشنهادات بوده است. حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد ماه که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 کشته بر جای گذاشت. مهدی اعتاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز شنبه با صدور حکمی محمد رضا ساکت را به عنوان سرپرست دبیر کلی این فدراسیون منصوب کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال در اطلاعیه جداگانه گفته است علیرضا اسدی، دبیر کل پیشین، از مدتی قبل درخواست کناره‌گیری داشته و به نوشته این اطلاعیه تصمیم جدید هیچ گونه ارتباط با شرایط به وجود آمده در چند روز گذشته نداشته و ندارد. در چند روز گذشته رد و بدل شدن سخنان تند بین علیرضا اسدی و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در فوتبال ایران خبرساز شد. آقای کیروش در متنی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرد، آقای اسدی را یک مسئول بی استفاده و یک شعبده باز خوانده بود و علیرضا اسدی در مقابل گفته بود کارلوس کیروش با ادبیات عقرب و مار صحبت می‌کند. و ما بازگردیم به نشست گروه 20 در هامبورگ که رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان در اون حضور دارند. همکارم کیان معنوی در ارتباط با این نشست یک گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در حالی برگزار شد که هزاران تن در خیابان‌های هامبورگ به تظاهراتی که از روزهای قبل برنامه‌ریزی کرده بودند ادامه دادند. چالش‌های جهانی مانند بحران آب و هوا و تغییرات اقلیمی، جنگ‌های خاورمیانه، مسائل هسته‌ای، موشکی، به خصوص نگرانی‌هایی که کره شمالی به وجود آورده و مشکلات بر سر سیاست‌های روسیه در کنار ایران در بحران سوریه و مسائل اقتصادی و امنیتی از مهمترین موضوعات در دیدارهای روز جمعه بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در افتتاحیه نشست خواستار آن شد که رهبران گروه 20 بر سر موضوعات مناقشه برانگیز با حفظ اصول خود متحد شوند. صدر اعظم آلمان گفت اکنون میلیون ها تن در سراسر جهان چشم به رهبران گروه 20 دوختند تا به مشکلات جهان کمک کنند و تاکید کرد این تنها از راه مصالحه امکان پذیر است. توافق آب و هوایی پاریس از موضوعات مهم دیگر در نشست گروه 20 بود. رهبران گروه موسوم به بریکس از جمله برزیل، روسیه، هند و چین با صدور بیانیه‌ای توافق آب و هوایی پاریس را غیر قابل مذاکره دانسته و خواستار بازگشت آمریکا به این توافق شدند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت توافق پاریس را نباید به سادگی رها کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت رهبران گروه 20 از دونالد ترامپ خواهند خواست که در تصمیم خود تجدید نظر کند. ماه گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش از توافق آب و هوایی پاریس خارج می شود، تصمیمی که با موجی از اعتراض ها در جهان روبرو شد. اما دونالد ترامپ روز جمعه با فهرست دیگری از توافقات تجاری و سیاسی نیز مخالفت کرد و خواستار بازنگری در آنها شد. از جمله آنها توافق تجاری نفتا، تجارت با چین و مکزیک، توافق هسته‌ای ایران، تأمین مالی ناتو، تأمین مالی سازمان ملل و رابطه با کوبا. کشورهای عضو بریکس یا کشورهای تحت رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور در بیانیه خود همچنین تأکید کردند که خواهان تجارت شفاف و قانون محور، غیر تبعیض‌آمیز و اجرای قوانین جاری سازمان تجارت جهانی هستند و با حمایت‌گرایی مخالفند. دیدار بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور دو ابرقدرت آمریکا و روسیه نیز از لحظات اوج در حاشیه نشست گروه 20 در روز جمعه بود. نشستی که در آن دو رهبر برای نخستین بار رو در رو در مورد مسائلی چون اتهام‌ها در خصوص موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، جنگ سوریه، مسئله هسته‌ای موشکی کره شمالی و ایران و سیاست‌های دو کشور در معادلات منطقه خاورمیانه گفتگو کردند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. در همین گفتگویی که دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین داشت، در خبرها هم شنیدیم که دو رهبر بر سر سوریه به توافقی دست یافتند. همکارم رویا ملکی در این ارتباط با جلیل روشندل مصاحبه کرد.
این گفتگوها یک گفتگوی تاریخی خواهد بود و بعد از اینها در روزهای آینده، هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده در مورد اون در دو کشور آمریکا و روسیه صحبت خواهند کرد و حتی شاید در سطح جهان. اما نکته مثبت درجه اولی که در این مورد میشه ذکر کرد توافق آتش‌بسی است که بین روسیه و آمریکا در واقع انجام شده و البته اسرائیل برای اولین بار در این ماجرا حضور داره و اردن هم اطلاع داره. قرار هست از روز یک شنبه در مرزهای جنوب غربی سوریه برگزار بشه. علاوه بر اون در مورد کلی از مسائل مورد علاقه طرفین به خصوص آمریکایی‌ها، مسئله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات اخیر، مسئله کره شمالی و حتی مسئله ایران در مورد اون صحبت شده، اگرچه ما اونچه که میدونیم از طریق صحبت‌هایی که دو وزیر خارجه در یک نشست اصطلاح مطبوعاتی مطرح کردند و شخص آقای تیلرسون صحبتی از ایران نکرد. اما آقای تیلرسون در مورد صحبت‌هایی که بین دو رئیس جمهور درباره دخالت روسا در انتخابات صورت گرفته اشاره کرده که رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته که از مداخله در امور داخلی آمریکا خودداری بکنه. روایت آقای لاوروف از این قضیه جداگانه است و نوع دیگری برخورد شده توسط لاوروف و ایشون گفته که در واقع پوتین این رو نپذیرفته که مقامات عالی دولتی روسیه در انتخابات مداخله ای داشتن.
در مورد ایران صحبت کردید، از اونجایی که محتوای کامل گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه هنوز جزئیات کاملش منتشر نشده، شما فکر میکنید مواضع روسیه و آمریکا در مورد ایران روزی به هم نزدیک بشه؟
در حال حاضر در این نشست میشه گفت که یک نزدیکی مختصری وجود داره تا به این حد که آمریکا از روسیه خواسته ایران رو متقاعد بکنه که در این آتش بس روز یک شنبه مداخله نکنه و اون رو رعایت بکنه و احتمالاً روسا یک همچین اهرمی دارن که با ایران صحبت بکنن. اما ایران از عوامل مهم امنیتی در خاورمیانه است و میتونه در دراز مدت چه در سوریه، چه در عراق، چه در نقاط دیگر نقش مهمی داشته باشه. هر دو کشور روسیه و آمریکا مایل هستند که روابطی رو با ایران برقرار بکنن که در جهت مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در خاورمیانه نقش داشته باشه. اما من هنوز نمیتونم پیش بینی بکنم که ایران کدوم دو کشور رو انتخاب خواهد کرد، علارغم نزدیکی‌هایی که در حال حاضر نسبت به روسیه نشون میده.
یکی دیگه از موارد اختلاف دو کشور بحران کره شمالیه. در این زمینه امکان داره که آمریکا و روسیه به توافق برسند با توجه به اینکه پای چین هم در میونه؟
مشکل هستش که توافق نهایی صورت بگیره. همین الان هم بسیاری از مفسرین میگن توافقی وجود نداره، برای اینکه اونجا دوباره حوزه امنیت اقیانوس آرام پای چین در میان است، پای ژاپن در میان است و چین مایل نیست که در اونجا تحت فشار قرار بده کره شمالی رو و یا حتی موافقت بکنه با آمریکا در مورد خلع سلاح کره شمالی و یا اجازه بده آمریکا وارد یک نوع واکنش نظامی بشه در قبال کره شمالی. روسیه همچنین منفعتی در اون منطقه نداره که اجازه بده آمریکا وارد جنگ در کره شمالی بشه. بنابراین قضیه وقتی به کره شمالی میرسه خیلی پیچیده‌تر است و خیلی از مراکز در آمریکا نگران این هستند که این دو کشور در مورد کره شمالی به چه توافقی خواهند رسید.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم در مصاحبه با رویا ملکی. در ادامه مهتاب وحیدی راد و یک شماره جدید از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و دو فرزند 11 و 15 ساله‌اش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
با ملاقات مهتاب وحیدی راد رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.